در خلقه فعاله الظاهرین قال الحکیم فی محکم کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. 46 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر اکرم، آن هم مربوط به حوادث سال 7 هجرت آغاز میکنیم. سال 6 هجرت با تمام خوشیها و تلخیهای خود سپری شد و حوادث مهم این سال 3 حادثه بود. یکی جنگ احزاب بود که به نفع مسلمانان تمام شد، دیگری شورش بنی المصطلق بود، در اونجا نیز مسلمانان پیروز شدند، آخری هم حادثه حدیبیه بود که نتایج سیاسی فراوانی داشت. و یکی از نتایج پیمان حدیبیه یک رشته حوادثی است که در سال 7 هجرت آغاز شد. پیمان حدیبیه به پیامبر گرامی این فرصت را داد که از ناحیه جنوب که مکه باشد آسوده گردد، و در پرتو این آرامش رسول گرامی موفق شد سران عرب بلکه سران جهان را به اسلام دعوت کند. و اگر چنین پیمانی با آنان نبسته بود و فکرش متوجه جنوب بود، هرگز این فرصت به پیامبر اسلام به دست نمی آمد. ولذا هنگامی که از اون ناحیه مطمئن گشت، با زمامداران وقت و رؤسای قبائل و رهبران مذهبی مسیحی اون جهان آب مکاتبه را باز کرد و آیین خود را که در آن روز یک عقیده ساده و یک اعمال ساده بیش عرضه نمی شد به جهانیان معرفی کند و همه افراد بشر را زیر لوای توحید و تعالیم خود گرد بیاورد. در حقیقت رسول خدا بعد از 19 سال کشمکش با قریش لجوج، این اولین قدمی است که توانست دشمنان داخلی را کنار بگذارد و متوجه ملل عالم بشود، اون هم ملل دوردست. و اگر حملات ناجوان مردانه عرب بت‌پرست مخصوصا قریش نبود، رسول خدا زودتر از این جریان‌ها دین خود را به جهانیان و رؤسا ابلاغ می‌کرد. در اینجا باید مطلبی را مطرح کنیم و آن این است که آیا آیین اسلام آیین جهانی است و رسول خدا از روز نخست آیین خود را آیین جهانی دانسته، یا بعدها این مطلب پیدا شده است؟ در اینجا گروهی از شرق شناسان، آنان که با پیشداوری های عجیب و غریب در باره اسلام قضاوت می کنند، آنها در اینجا نغمه های عجیبی را سر می دهند. سر دسته این خاور شناسان فردی است به نام سر ویلیام مویر. او معتقد است، یعنی این عقیده سرچشمه اداوت دارد، او معتقد است جهانی بودن رسالت پیامبر اسلام بعدها پیدا شده و هرگز رسول خدا تا لحظه وفات خود فقط برای عربها تبلیغ میکرد و هرگز فکر نمیکرد رسالت او خارج از جهان عرب را فرا گیرد. همگی می دونیم این نویسنده یک نویسنده انگلیسی و در تجزیه مطالب هم از شیوه انگلیسی ها پیروی میکند، پا روی حقیقت میگذارد و پرده بر روی حقیقت میفکند. یعنی ادعا میکند از روز نخست رسول خدا برای منطقه عرب آمده و برای اصلاح آنان مفعول شده است و هرگز جهانی خارج از جهان عرب را رسول خدا نمی شناخت. بعدها این مسئله پیدا شد که رسالت پیامبر اسلام یک رسالت جهانی باشد و گسترده گردد. اکنون ما این مطلب را از نظر قرآن و نامه های رسول خدا تجزیه و تحلیل میکنیم. قبلا ببینیم آیا رسول خدا که قرآن راه نمای اوست و قرآن دستور العمل اوست او را چگونه معرفی میکند. ما در اینجا آیات دهگانه ای را تلاوت میکنیم و اجمالا اینها را ترجمه میکنیم. قسمتی از این آیات در مکه نازل شده و قسمتی از اینها در مدینه. این آیات دهگانه که الان مطرح می شود همگی ها که از این است که رسول خدا از همان نخستین بعثت و برانگیختگی خود رسالت خود را یک رسالت جهانی و عالمی می دانه و مانند دیگر افراد که دارای برنامه ام، اما برنامه را باید کم کم پیاده کنند. این آیات دهگانه که عرض کردم قسمتی در مکه، یعنی هنگامی که رسول خدا یک چو تنها بود یا چند نفر دور او را گرفته بودند، و قسمتی دیگر در مدینه که در آنجا دارای قدرت و نیرو بود. اکنون آیات را توجه کنیم. یک، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، سوره اعراف آیه 158. قل یا ایها الناس، ای رسول گرامی، به جهانیان، یا ایها الناس به جهانیان، یعنی کسانی که تحت عنوان ناس نهفتن، به مردم جهان بگو انی رسول الله الیکم جمیعا. دو، و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، سوره سبع آیه 28. ای رسول گرامی، ما ترا برای تمام بشرها فرستاده این، الا کافتا للناس، در حالی که بشیری و نذیری، هم نوید میدهی و هم دین میدهی. سه، و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا، سوره نساء آیه 79. ما ترا برای بشر رسول فرستاده ای. نمیگوید و ارسلناک للعرب رسولا، ما برای بشر. چهار، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سوره انبیاء آیه 107. ما ترا رحمت برای جهانیان، چه کلمه ای بالاتر از عالمین که قرآن به کار میبرد. پنج، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، سوره فرقان آیه 1. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، خدایی که فرقان را بر بنده خود فرو فرستاد تا برای جهانیان دین ده باشه. شش، و اوهی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، رسول گرامی چنین بگو، بگو این قرآن بر من وحی شده تا با این قرآن شماها را و هر کسی که قرآن به دست او برسد، و من بلغ. آیا کلمه بالاتر و وسیع‌تر و شیرین‌تر از کلمه و من بلغ داری؟ یعنی هر کسی که قرآن به دست او برسد من این به او هستم. هفت هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدایی که رسول خود را با هدایت و آیین استوار فرستاد تا بر تمام دینها اونی که نامش دین است بر اون غلبه کند. سوره سب آیه 9 8 یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. سوره نساء آیه 170 یا ایها الناس ای مردم رسول به سوی شما آمد و برنامه او برنامه حق است و به او ایمان بیاورید. 9 کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. سوره ابراهیم آیه 1 یعنی کتابی را که به سوی تو نازل کردی لتخرج الناس من الظلمات الى النور تا بشر را از تاریکی ها به روشنی ها بیرون بیاوری. 10 هذا بیان للناس و خودم و موعظتان للمتقین آیه 138 از سوره آل عمران. هذا بیان للناس این بیان است برای مردم. این آیات به روشنی می رساند که رسول گرامی از همان نخستین روزهای بعثت آیین خود را یک آیین آسمانی جهانی ترقی کرده و به عنوان نماینده خدا و سفیر خدا نسبت به تمام بشرها دعوت به رسالت و معاد و نبوت و تعالیم خود کرده. بنابراین اون شرق شناس و شرق شناسون زدگان که فکر میکنن اندیشه جهانی بودن اسلام یک اندیشه بعدی است که علمای اسلام این را به گردن اسلام نهادن، اینها از الفبای اسلام آگاهی ندارند. اسلام اگر آیین حق است این آیاتشه، اگر دعوت الهی است این آیاتشه. در تمام اینها کلمه ناس، کلمه عالمین، کلمه و من برق به کار رفته است. اگر بخواهد رسول گرامی بگوید آیین من جهانیه، دیگه روشن تر از این و واضح تر از این چگونه بگوید؟ حتی علاوه بر این 10 آیه آیات دیگری هست که جهانی بودن اسلام را ثابت میکند که اختصاص به منطقه عربستان ندارد. شرق و غرب در آن آیه ای که در سوره یاسین است همگی این آیه را می خوانیم لینذر من کان حیا تا به وسیله این قرآن هر موجود زنده ای را هدایت کند، بیم دهد، نوید دهد موجود زنده ای را. برابن این اندیشه این مطلب که جهانی بودن اسلام یک اندیشه بعدیست که علمای اسلام این را تراشیدن، یک اندیشه غلط با آیات قرآن هیچ گونه سازگاری ندارد. علاوه بر این 10 آیه، علاوه بر آیات دیگر، اصولا اگر کسی تعالیم اسلام را بررسی کند، تعالیم اسلام خودش می گوید که تعالیم من تعالیم جهانی. اسلام تعالیم خود را بر پایه فطرت بشر برگزار کرده و استوار ساخته است. یعنی بشر را مطالعه کرده، ساختمان انسان را مطالعه کرده، قوانینش مطابق فطرت و ساختمان بشر است و رضا آیین خود را یک آیین فطری معرفی میکند. آیینی که بر اساس شناخت انسان و شناخت ساختمان انسان برگزار و وضع شود، هرگز معنا ندارد این آئین مخصوص یک انسانی باشد، انسان دیگر از این آئین محروم باشه. اگر قوانین اسلام مطابق یک منطقه بود، شعور یک منطقه را در نظر بگیرد و تعالیمی را برای مردم بیاورد، در اینجا ممکن است بگیم این آئین مال منطقه است. اما اگر مقیاس تشریع و مقیاس قانونگذاری منطقه نباشد، فطرت انسانی باشد، اگر فطرت انسانی را مقیاس قوانین خود قرار بگیرد، دیگر در اینجا معنا ندارد. قانونی که بر مقیاس فطرت است مخصوص گروهی باشد، گروه دیگر از این قوانین محروم گردند. آیاتی که درباره فطرت انسان به اینکه دین الهی مطابق فطرت است فراوان است، ما درباره اونها بحث نمی کنیم. فقط نمونه هایی از قوانین اسلام رو می آوریم که این نمونه ها را مطالعه کنید. آیا طبیعت این قانون این است مال منطقه باشد یا مال تمام بشر باشد؟ ما از این آیات دهگانه که میگد من برای عموم بشر مفعول شده ام میگذاریم، فقط خود قوانین را مطالعه میکنیم. ما از این که اسلام میگوید مقیاس دین من فطرت بشر است، من در تقنین و تشریع فطرت بشر را در نظر گرفتم، قانون سازی کردم، از این هم میگذاریم. چند نمونه از قوانین اسلام را مطرح میکنیم. خود این قوانین طبیعتش به من و شما میگوید که آیا من برای منطقه هستم، برای اقلیمی هستم، یا تمام اقلیم ها باید به این قانون عمل کنند. قرآن می فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. سوره نساء آیه 58. خدا می گوید امانات مردم را به خود مردم بدهید. خدا می گوید در داوری دادگر باشید. آیا طبیعت این قانون مربوط است به منطقه عرب یا مربوط است به تمام اقلیم و تمام اقالیم بشر؟ قرآن کریم می فرماید ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. آیا طبیعت این قانون طبیعت منطقه‌ای است یا طبیعت جهانی؟ قرآن می فرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سوره نحل آیه 90. خدا دستور میدهد دادگر باشید، خدا دستور میدهد نیکی کنید، خدا دستور میدهد به خویشاوندان برسید، خدا شما را از کار بد و از ستم باز میدارد. آیا طبیعت این قوانین طبیعت منطقه‌ای است یا خود قانون میگوید من برای عموم بشر، برای توده ها، برای سیاه ها و سفید ها و تمام اقالیم آمده ام؟ بنابراین این مسئله که اسلام دین اقلیمی است، یک مسئله است که فقط از فکر یک نویسنده انگلیسی بیرون آمده و گاهی بیگاهی در نوشته ها دیده می شود. و در قدیم الایام هم بعضی از اهل کتاب در باره اسلام این فکر را کرده هم، در حالی که خود قرآن یک، تعالیم قرآن دو، علاوه بر اینها عمل پیغمبر اکرم و دعوت پیغمبر اکرم و نامه های رسول خدا همه و همه ها چی؟ روزی که رسول خدا از دشمن مطمئن شد، از شر قریش آسوده گشت، اول کاری که کرد دبیران خود را خواست، نامه هایی به بزرگان جهان، سلاطین دنیا، امامداران عالم و رؤساء قبائل و شخصیت های دینی نوشت. همه این نامه ها که الان متن اونها موجوده در کتاب های تاریخ، در کتاب های حدیث متن نامه ها موجوده، حتی در خط دبیر پیغمبر اکرم که در اون روز نامه را نوشته و با مهر پیغمبر اکرم ممهور شده است، حتی در خط دبیر رسول خدا الان موجوده. این نامه ها، اعزام این سفیران، ارسال این رسول، همه و همه ها کیست که رسول خدا از روز نخست دعوتش دعوت جهانی بوده و پیاده کردن این دعوت هنگامی انجام گرفته است که توانست از ناحیه دشمن، یعنی دشمن جنوب که قریش باشد، مطمئن شود. این نامه ها را نوشت و توانست آقین خود را بر جهان نگان افضل دارد. برادران دانشمند و اندیشمند اگر بخواهن این نامه ها را مطالعه کنن، همه این نامه ها در کتاب های تاریخ و سیر و حدیث هست. اما اخیراً دو کتاب در باره نامه های رسول خدا نوشته شده و مجموع مکاتبات پیامبر با قبایل و رؤسا در زمینه های مختلف در دو کتاب گرد آمده است. یک الوسائط السیاسیه، نویسندش پروفسور محمد حمید الله حیدرآبادی، استاد دانشگاه پاریس، زحمت‌های فراوانی در تنظیم این کتاب کشیده، در مکتبات جهان دسترسی داشته، تا اونجا که توانسته است این نامه ها را گرد آورده، نامه های رسول خدا در زمینه های مختلف، بالاخص نامه هایی که نامه های دعوتی و تبلیغی. دو، مکاتیب رسول، نگارش آقای علی احمدی که در جمع کردن این نامه ها و توضیح مطابق این نامه ها و تحقیق در اطراف این نامه ها رنج به سزایی کشیده است و این کتابم از مرغوبیت خاصی برخوردار. همه این نامه ها حافظ که رسول خدا از روز نخست چنین فکر اندیشه را داشته و به تعبیر صحیح تر و بهتر از روز نخست مأمور بوده دین خود را بر جهانیان عرضه بدارد، نه بر عرب تنها، جهانیان را دعوت کند، نه تنها خصوص عرب را. و اگر این کار را در سال هفتم هجرت آغاز کرد، یعنی بعد از 19 سال از بعثت شروع به این کار کرد، به خاطر اینکه الامور مرحومتون به اوقاتها، برنامه باید از اول وسیع و گسترده باشه، اما پیاده کردن برنامه تابع شرایط و مقتضیات زمانه. در اینجا من ناچارم قبل از خوندن این نامه ها یک حادثه تاریخی را که در نخستین روزهای دعوت عمومی رسول خدا به وقوع پیوسته در اینجا مطرح کنم. روزی که قرآن رسول خدا را مأمور کرد که اقربین و خویشاوندان خود را دعوت کنید، بعدن قریش را دعوت کند و انذر عشیرتک الاقربین، این آیه نازل شد. یا آیه دیگر فصدع بما تؤمر، اون چی که مأمورید اظهار کن. رسول خدا خویشاوندان خود را جمع کرد، این جمله را گفت: انی رسول الله الیکم خاصه و الی الناس عامه. من ای اموها، ای پسر عموها، ای خویشاوندان، من رسول شما هستم از جانب خدا خصوصا، و رسول خدا هستم از جانب خدا بر تمام بشرها. اینه که ای گفت الا در سال سوم بعثت گفت برای اولین بار از دعوت سری فارغ شده دعوت جهری و علنی را شروع کرده. پیامبر خدا سه سال دعوت سری داشت، یعنی هنگامی که به مقام رسالت رسید سه سال دعوت سری داشت، بعدا دعوت عمومی و علنی را شروع کرد، یعنی در حقیقت در اون سه سال فرد سازی میکرد، عضو سازی میکرد، اما بعد از سه سال مأمور شد دعوت خود را آشکار کند. در همان روز میفرماید انی رسول الله الیکم خاصه و الی الناس عامه. بنابراین در جهانی بودن اسلام، در این که پیغمبر اکرم چنین دعوتی داشته، آدم وارد بر قرآن حدیث و آشنا به الفاظ اسلام، شک و تردید نمی کند. البته مسئله جهانی بودن رسالت غیر از مسئله خاتمیت، این دو مسئله هر دو در اسلام ثابته، یعنی قرآن و حدیث و عمل رسول خدا هم آقیست که آینش آین جهانیست. این یک، یعنی تمام اقالیم در پوشش اسلام باشن. یک. دو، مسئله مسئله خاتمیت، یعنی بعد از این آین آین دیگری نخواهد آمد به وسیله این نبوت و به وسیله این کتاب. باب نبوت مه شده و کتاب ها مه شده، دیگر نه رسولی نه کتابی نه نبیی خواهد آمد. بحث در باره خاتمیت موکول به وقت دیگر، الان در باره جهانی بودنش بحث کردیم، نه از نظر خاتمیت. حالا برگردیم ببینیم این نامه ها چگونه نوشته شد. قبل از بیان بتون این نامه ها به اون کلمه اشاره کنیم. این نویسنده انگلیسی با کمال وقاحت میگوید رسول خدا غیر از عربستان جای دیگر را نمیشناخ. عجب افترایی میگوید، عجب تهمتی میزند. در حقیقت دروغ شاهدار همینه. رسول خدا دو بار به شام مسافرت کرده، یک بار در سن 12 سالگی همراه عمویش ابو طالب، یک بارم در سن 25 سالگی یا سن 24 سالگی، اون هم به عنوان امین و وکیل خدیجه، برای تجارت رفته و کالا فروخته و کالا خریده و برگشته، اونم در شام، نقطه تمدن اون روز، مرکز تمدن جهان اون روز، که نیمی از جهان در ذکر سیطره قیصر روم که یکی از مراکز اونها شام بود. آیا این دروغ شاهدار در این کتاب ها می نویسن؟ مترجمین ما هم این کتاب ها را ترجمه می کنن و اقلن نمی خواهم در پاورقی یه خط بنویسن که این دروغ است، آن هم دروغ روشن مخالف با تاریخ مسلم رسول خدا. من نمیدونم، هنگامی که انسان در تاریخ میخواند، یک جوان یونانی به نام اسکندر مقدونی میخواست فرمان روای جهان شود، همه این مسئله را میپذیرند، میگن مانع ندارد یک جوان یونانی به نام اسکندر مقدونی دارای چنین فکر باشد. یا در تاریخ میخونیم ناپلئون میخواست امپراتوری جهانی تشکیل دهد، احدی در فکر ناپلئون اعجاب استقراب نمی کنه. اما هنگامی که میرسیم رهبر بزرگ مسلمانان به فرمان خدا دو امپراتور بزرگ جهانی را به آیین توحید دعوت کرد، نامه ها نوشت. اینجاست که لجاجت ها و شک تراشی ها شروع میشه. میگم در اون زمان رسول خدا غیر از عربستان جای دیگر را نمی. خدا بهشت را بر او حرام کرده است. شما برخیزید، پیک رسالت در نقاط دوردست شدید و ندای توحید را به سمع جهانیان برسانید. ولی هرگز مانند شاگردان حضرت عیسی با من مخالفت نکنید. یاران رسول خدا عرض کردند: رسول گرامی، مگر شاگردان حضرت مسیح با مسیح چگونه رفتار کردند؟ رسول گرامی فرمود: اونیز مانند من گروهی را مأمور ساخت که بیک رسالت در نقاطی باشن دسته ای که راه آنان نزدیک بود فرمان او را پذیرفتن، ولی کسانی که راه آنها دور بود از پذیرفتن فرمان عیسی سرپیچی کردن. اما شما مانند آنان نباشید، بیک رسالت در نقاط دور دست باشید. هر کدام از شما را به هر نقطه ای اعزام کردم بردید. بعدن از میان یاران خود 6 نفر را که از ورزیده ترین افراد و زبده ترین افراد بودن برگزید. نامه ها نوشته شد. در ضمن این نامه ها رسالت جهانی پیامبر منعکس شد و آنها را به نقاط مختلف جهان اعزام کرد و در حقیقت این 6 نفر سفیران هدایت در 1 روز و سپار سرزمین‌های ایران 1، روم 2، حبشه 3، مصر 4، یمامه 5، بحرین 6، هیره که اردن امروز است، همه را فرستاد. و متون این نامه ها را در دست‌های آینده کم و بیش مطرح خواهیم کرد. هنگامی که این نامه ها نوشته شد، بناس نامه ها را بفرستن. البته نامه ها به وسیله دبیران رسول خدا نوشته شد، اما املا از خود پیامبر بود. کسانی که در اوضاع جهان اون روز بیش از همه وارد بودن، مطلبی را یادآوری کردن که خود رسول خدا هم به اون توجه داشت. عرض کردن: رسول گرامی، زمامداران جهان نامه را بدون امضا نمی پذیرند و امضا در اون روز به وسیله مهری انجام می گیرد. رسول خدا به این نکته توجه داشت، دستور داد انگشتری برای او بسازن از نقره و جمله محمد رسول الله در این مهر حکاکی شود، اما در 3 سطح. محمد رسول الله در 3 طراز در این مهر حک شود و عجیب اینه: جمله محمد رسول الله. اگر بخواهند طبق املا حکاکی کنند، اول باید کلمه محمد، بعدن کلمه رسول، بعدن کلمه الله. رسول گرامی فرمود: خیر، این چنین حکاکی کنید، لفظ الله در 1 فراز در بالا، لفظ رسول در وسط، لفظ محمد در پایین. الان هم که صورت اون نامه ها در اختیار هست و از روی اون نامه ها فوتوکپی کرده و چاپ کرده ان، این مطلب به چشم می خورد که مهر رسول خدا همچنین بوده
اول کلمه الله، بعدن کلمه رسول، بعدن کلمه محمد. این مهر برای رسول خدا درست شد. در حقیقت کسی بخواهد این مهر را بخواند، از پایین باید بخواند به بالا برود، نه از بالا به پایین. اما چون مقام ربوبی بالاترین مقام است، الله در نقطه بالا قرار داد و رسالت چون امر خداست، بعد از خدا قرار گرفت، آخر هم نام خودش. این نامه ها نوشته شد، بعد از نامه ها به وسیله مهر پیغمبر ممهور گشت. پیامبر به این هم اکتفا نکرد، پاکت نامه را به وسیله موم مخصوصی به جای لاک امروز، به وسیله موم مخصوصی چسبانید و روی اون موم هم مهر خود را زد. این مسئله را ابن سعد در طبقات کبرا جلد 1 صفحه 258، وسیله نویس دیگر برهان الدین حنبی در جلد 3 صفحه 271 نوشته. ما این نامه ها را به صورت مرتب میخوانیم، یعنی اول شروع میکنیم از اون نامه هایی که به نقاط مزار اعزام شده، بعد اون نامه هایی که به شخصیت هایی که دارای عظمت قبلی نبوده. یعنی اول نامه ای که رسول خدا به زمامدار روم نوشته، بعدن نامه ای که به زمامدار ایران، بعدن به ترتیب نامه های او را میخونیم. همگی میدانیم در اون جهان دو قدرت در جهان حکومت میکرد، اینت مانند امروز دو ابرقدرت در جهان بود، ابرقدرتی به نام ابرقدرت روم، ابرقدرت دیگر به نام ابرقدرت ایران. تمام جهان در قبضه اینها بود. بقیه منطقه ها اگر دارای دولت و قدرتی بودن، غالبا اقمار این دو دولت بودن و پیرو به اینها بودن و از اینها جدا نبودن. آقایانی که مرتب تاریخ خوندن، این مسئله برای آنان روشن. مثلا روم شرقی در اون زمان کسته عظیمی از قدرت را در اختیار داشت، مرکزش قسطنطنیه یعنی نقطه ترکیه امروز اسلامبول. شام و مصر در این حالی که دارای قدرت بودن، از اقمار و رشته سیاست این قدرت بوده. همچنان که دولت ایران در اون زمان یک قدرت عظیمی بود، کسبه از قدرت را در اختیار داشت، عراق و یمن از اقمار این دولت بود. در جاهای دیگر هم اگر قدرتی بود، شاخه هایی از این دو قدرت بزرگ به شمار می رفت. رسول خدا نامه ای نوشت، به دست یک سفیری فرستاد، یک پیکی فرستاد، آشنا به تعالیم اسلام، او را روانه قسطنطنیه کرد تا نامه رسول خدا را به ابرقدرتی که در روم زندگی میکند بدهد. اتفاقا نامه رسول خدا هم یک نامه مختصری، اما در این حالی که مختصر ادهای ابرقدرت ها را تکن میدهد، روشن میکند پایان قدرت آنان رسیده است، دیگر باید دست از این قدرت های شیطانی بردارند و به قدرت های رحمانی بپیوندند. نامه ای که به زمامدار روم نوشت چنین است: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد ابن عبدالله الی هرقل عظیم الروح، سلام علی من اتبع الهدى، اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تا تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم عريسين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون. امضاء محمد رسول الله. مضمون نامه برای بسیاری از شنوندگان که آشنا با مسائل مذهبی هستند روشن است. در مرجع اول نامه خود را با بسم الله الرحمن الرحیم گشود و این برای همه مسلمانان درس شد. در مرجع دوم نام خود را که رسول خدا مقدم بر نام طرف که عظیم الروم است داشت. این نه از این نظر است که خدا جنه کرده میخواد کبر بورزد، نه، این مأمور خدا، رسول خدا مأمور معنویت است. به خاطر این مقام معنوی خود را بر یک قدرت مادی مقدم شمود. و الا اگر مسئله نعوذ بالله کبر بود باید القابی برای خود بگوید، در حالی که میبینیم تنها اسم خودش را میگوید، محمد ابن عبدالله میگوید. هرگز مانند شاهان، مانند ابرقدرت ها یک سطح برای خود افتخار و لقب میکشند، هرگز چنین نیست. تنها نام خودش را میگوید، محمد ابن عبدالله. و این خود نشانه این است که مرضیست واقع بین و مرضیست انسان دوست. محمد ابن عبدالله میگوید، نه تنها در اینجا محمد ابن عبدالله میگوید، روزی که یک کم و تنها بود محمد ابن عبدالله بود، و روزی که همه قدرت ها را در اختیار داشت در اونجا هم میگوید عبده و رسوله. مانند سلاطین جهان نیست که روزگاری تنها نام خود را بگویم، اما هنگامی که قدرتمند شدن القاب فراوانی را با خود یدک بکشن. بعدن میگوید سلامون علی من اتبع الهدا، نام را با دعا شروع میکند. در مرتبه بعد مضمون نامه مختصر اما مفید. اصولا رحم نامه های رسول خدا این بود مختصر پشرده اما مفید. هدف از نامه فعنی ادعو که به دعای اسلام، من که را به دعوت اسلامی دعوت میکنم، و اگر تو اسلام بیاوری خدا دو پاداش میدهد. دو پاداش بره، هم پاداش این که خود اسلام آوردی و هم در پرتو اسلام تو دیگران اسلام می آورن. الناس علاقین ملوکهم، تو صد راهی اگر از این راه برداشته شوی، یک پاداشی برای خود، پاداش دیگر به خاطر کسانی که در پرتو اسلام تو اسلام رو پیدا می کنن. اما فا این تولی، اگر از دعوت من روی برگردانی، فإنما عليك اسم العريسين. معنی عریسین چیه؟ از نظر لغت اختلافی. گروهی به معنای کارمندان میگیرن، همون معنایی که عرض کردیم که اگر اسلام آورد دو پاداش میدهن، و اما اگر روی برگردانید یه گناه مار خودشه، یه گناه هم گناه کارمندانه که سب دراه اسلام کارمندان شده. بعضی میگن مقصود از این کشاورزانه، زیرا اون منطقه در اون زمان منطقه کشاورزی بود، چرانکه الانم منطقه کشاورزی بود. مؤکد احتمال دوم اینه و در بعضی از نسخه ها به جای عریسین کلمه عکارین آمده است. عکار در لغت عرب به معنی کشاورزی. بعدم آیه ای را نوشت که در حقیقت جزء قوانین اساسی اسلامه. اون این است که ای جهان مسیحیت، ای بزرگ مسیحیان جهان، ما به شما یک اصل مشترکی داریم به نام توحید. بیای توحید را زنده کنیم، شرک را بمیرانیم. یا اهل کتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم. مسیح هم برای توحید آمده، موسی هم برای توحید آمده، من هم برای توحید آمده ام. این مظاهر شرک که الانم در کلیساهای جهان و در اون زمان بوده، مظاهر شرک را ببریم، در باره مسیح به الوهیت معتقد نشویم، در باره مرجب به الوهیت معتقد نشویم، الوهیت را محسوس خدا و همگی بندگان خدا باشیم، او را بپرستیم. من برای این آمده هم، یعنی اطلاع یک اصل اساسی که در میان تمام انبیا و پیامبران مشترک و واحد بود. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. هر دیگر را رب یک دیگر اتخاذ نکنیم. رب یعنی صاحب اختیار. چون کلیسای آن زمان اختیارات قانون گذاری را در حقیقت به احبار و رهبان سپرده بود و هر مدتی که قانون گذاری را که حق خدا به دست بشر بسپارد، این در حقیقت شرک در ربوبیت. البته شرک در خالقیت غیر شرک در ربوبیت. مسیحیت آن زمان از نظر خالقیت مشرک نبوده، اما از نظر تقنین و تشریع مشرک بوده، زیرا حلال حرام را به احبار و رهبان یعنی دانشمندان مسیحی سپرده بود. برای اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فهو اشهدون. اگر اینها رود برگردوندن، آگاه باشید ما آنچه که وظیفه داشتیم عمل کردیم، ما تسلیم اقامه الهی هستیم. این نامه را دست یک نفر به نام یه کلبی اتفاقا یه فردیست برای این کار برگزیده شده. سفرهای متعددی به شام داشت، به نقاط مختلف شام کاملا آشنا بود و قیافه گیرا و صورت زیبا و سیرت نیکو داشت و از هر نظر شایسته بود که نامه را به دست بگیرد و سپار دربار روم شود. او از اول قصد قسطنطنیه را داشت، آمد شام تا از شام به قسطنطنیه برود، اما در یکی از شهرهای شام به نام بصرا که در حقیقت در اون زمان مرکز استانداری و استان حوران بود که از مستعمرات قیصر به شمار می رفت، و حارث ابن ابی شمر و به اصطلاح ملوک رفتان به عنوان دست نشونده از قیصر در اونجا حکومت می کردن. با استاندار اونجا تماس گرفت، راز خودش را به او گفت. گفت من نامه ای دارم از رسول گرامی به دربار رو باید به قیصر بسپارم. اتفاقا در همین موقع او مطلع شد، از طریق حاکم بصرا مطلع شد که قیصر عازم زیارت بیت المقدس. گویا قیصر زمامدار روم با خدا پیمان بسته بود که هرگاه در نبرد با ایران پیروز شد، به شکرانه این پیروزه بزرگ از مقر حکومت خود یعنی قسطنطنیه به زیارت بیت المقدس پیاده بیاید. او پس از پیروزی به نظر خود خاص عمل کند و پیاده از قسطنطنیه و سپار بیت المقدس گردد. هنگامی که دهیه کردی در یکی از شهرهای شام به نام بصرا با حاکم اونجا تماس گرفت، این مسئله به گوشش رسید که زمامدار روم عازم شام، دیگه رنج سفر به قسطنطنیه را ترک کرد، در همون جا موند تا بتواند با قیصر تماس بگیرد. سفیر پیامبر اسلام با حاکم بصرا تماس گرفت، استاندار آن زمان عدی بن حاتم بود. عدی بن حاتم او را همراه خود به بیت المقدس آورد و او نامه رسول خدا را به حضور قیصر برساند. هنگامی که وارد بیت المقدس شد با این مشکلی روبرو شد. در آن زمان میگویند تاریخ ملاقات در یکی از شهرهای شام به نام همس که به غلط همس میگویند، در اونجا باید ملاقات کند. هنگامی که خواست نامه را ببرد به دربار، کارپردازان قیصر گفتند رسم مملکت چنینه، هر کسی بخواهد نامه ای را به قیصر بدهد قبلا باید در برابر او سجده کند، بعدا نامه را بدهد. دهیه با خود اندیشید عجب، من از ناحیه مردی مبعوثم که این مرد آمده از دماغ بشر پرستی را به خاک بمالد. من سفیر یک مردی هستم که به دعوت الهی مبعوث شده از شرک را از زمین بردارد. آیا درست است که من سفیر رسول خدا باشم که آیینش توحیده، در دادن نامه او کاری کنم که بر ضد مرام و آیین او باشه؟ گفت من نامه را نمی دهم و هرگز در برابر بشری سجده نمی کنم. تاریخ می گوید یک ماه تمام این مرد در اون شهر معطل شد تا بتواند نامه را به قیصر بسپارد، اما مرتکب این گناه نباشد. سرانجام در هر زمان افراد خیراندیش پیدا می شوند. افرادی هستند که واقعا در بعضی از نقاط کارگشا هستند. منطق نیرومند و استقامت این سفیر مورد اعجاب تمام کارکنان دربار گشت. فقط یک نفر به دهیه کلبی گفت من راه نمایی بکنم، تو نامه را روی میز مخصوص و سلطان بگذار و برگرد و این را مطمئن باش این نامه هایی که روی میز سلطان بگذارن جز قیصر کسی به نامه های او دست نمیزنن. هر موقع قیصر آمد نامه شما را خان شما را به حضور می تند. این مرد رفت، در حالی که اتاق خلوت کسی نیست نامه را روی میز مخصوص قیصر نهاد و از اتاق بیرون آمد. قیصر آمد نامه ها را بخواند، چشمش به نامه ای افتاد که این نامه با جمله بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شد و تا کنم قیصر از چنین نامه آگاه نبودی، چنین نامه ای را ندیده. فقط تاریخ میگوید سلیمان چنین نامه ای نوشته بود، اون نامه ای را که به ملکه سبا نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، اون نامه معروفی که دارد، قرآنم اون را در سوره نمل نقل کرده. کلمه بسم الله را خواند اما از مضمون نامه ناآگاه فورا مترجم خواست مترجم بیاید نامه را ترجمه کند. مترجم آمد نامه را برای او خواند. این بعد از خوندن نامه لرز بر بدنش میشد. چه کند؟ این نامه حقیقت دارد، بس مسئولیت بزرگی متوجه بود. و اگر حقیقت ندارد، این چه کسی است که دارای چنین قدرت در یک نقطه غیر معروف دارای چنین آوازه و دعوتی باشد؟ فوراً گفت باید از این فرد تحقیق کنیم، از نویسنده نامه باید تحقیق کنیم. فرستاد. اطراف شام گشتن، چند نفر معرف پیدا کنند. اتفاقا همون وقت ابو سفیان با دار دسته خود به شام آمده بود. او را به حضور قیصر آوردن تا معرف رسول خدا باشد. حالا ببینیم ابو سفیان رسول خدا را چگونه معرفی می کند. در درس آینده نحوه معرفی ابو سفیان را و تسلیم قیصر را بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پایان درس 46 از سلسله درس‌های استاد جعفر سبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از صدای جمهوری اسلامی ایران.